برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با جناب آقای امیراسلان افشار، مصاحبه کننده محمود افخمی، نوار شماره 3، 12 سپتامبر 1988. میخواستم آقای سوال کنم که این مدتی که در مصر و مراکش بودین، اجازت در چه روحی بودن؟ ایشون فعالیتی میکردن یا این که راجب اوضاع ایران چه حالتی داشتن؟
البته من میتونم بگم که اولیازاد خیلی ناراحتی زیاد داشتم، ولی چون من شخصا بیشتر اوقات با خود اولیازاد بودم و اولیازاد هم در این در مراکش در مصر خیلی، ولی در مراکش دوستانی داشتن که از پاریس اومده بودن، با اونها بیشتر با دوستانشون بودن و من البته خیلی کم تماس داشتم، بیشتر باش علازات بودم. فکر میکنم که من زیاد وارد نبودم در این جریان کشون، ولی در اینکه خب ایشون هم خب نمیتونستند از این جریان راضی باشند، به خصوص که هر روز وقتی که خبر اعدام تمام این کسانی که خدمت کرده بودن به علازات و نزدیک بودن به علازات، اینا بالاخره هر کسی بود ناراحت میشد و خب ناراحت بودن.
ملاقات
های
رسمی یا سیاسی نبود؟
نه، ملکه می آمد به دیدن اولیازاد، ملکه مراکش مغرب، اون که تقریبا اون هیچ جا نمی رفت، ولی خب البته خیلی احترام قائل بودن و می آمدن. بعدم که دیگه از اونجا تشریف بردن به باهاما، آمریکا هم که باز نشد و بعد از باهاما هم که خیلی اونجا ناراضی بودن از قرار معلوم، برای خاطر اینکه حقیقتا مقدار فوق العاده زیادی خرج براشون تراشیده بودن. اینا بهترین دوره‌ای که علازت در مراکش در مصر به بنده فرمودن از این مسافرت نسبتا ریلاتیو با داشتن مکزیک بود، که در مکزیک نسبتا راحت بودن که اونجا هم خب خاطراتشون رو همین کتاب پاسخ به تاریخ رو در حقیقت اونجا تموم کردن، اونجا بودن و که خیلی حالشون هم خوب بود که بعد آمریکا و بعد از تا آمریکا هم که مرازی فرمود به پاناما و بعد برها گرفتاری.
اون وقت شما در جریان این بودین که این آقای امریکایی که بعدا سخنگویشون شد آقای آرماو تماسی داشت؟
بنده ایشون رو 2-3 بار دیده بودم من. ولی کی اصرار کرد به علازاد که ایشون باشن نمیدونم. فکر میکنم شاید اینو بنده به قیده چیز عرض میکنم، قطعا خودتون اطلاع خواهید پیدا خواهید کرد و سوال خواهید فرمود، شاید از طرف آقای روکفلر بوده من. تا فکر میکنم که یه قدم مورد اعتماد خودش رو در اختیار علازاد گذاشته بود، چون بالاخره خیلی دوست بودن با روکفلر
و اون وقت من یادم که خیلی تعجب آور بود که چه سخنگوی علازت یه مرد جوان امریکایی باید باشه نه. مثلا با بودن خود شما یا آقای زایدی یا آقایون ایرانی دیگه که هم سابقه
من نمیدونم. من تصور میکنم که شاید علازت تصور میفهمونن که به قدری ملت آمریکا ملت کوبی هست، ولی به قدری نعیف هستن که فکر میکنن که یه آمریکایی وقتی که صحبت میکنه یه مطلبی رو سخنگو میگه بیشتر درشون اثر گذاشته میشه تا یک ایرانی. و اینا که الان عرض کردم تقریبا شاید حقیقت هم داشته باشه، برای اینکه بنده یادم میاد موقعی که در ماموریت آمریکا بودم آقای کرمیت روزولت که قطعا معرف حضورتون هست، ایشون خیلی میومدن و میرفتن و دوست بودیم با هم. ایشون به من گفتن که اگه میخواید شما موفق باشید، یعنی من خیر، یعنی اگه میخواید یک بچه این مملکتتون در اینجا داشته باشه که آمریکا پسند باشه و آمریکا دوست داشته باشه، باید یک پابلیک ریلیشن در اینجا داشته باشید. و در آمریکا هیچی بدون یک پابلیک ریلیشن حسابی جامعه عمل به خودش نمیپوشه، برای خاطری که شما هر چقدر به عنوان هر چقدر از ایران تعریف بخواید بنویسید، تعریف بکنید، برید نطق بکنید، بالاخره ایرانی هستید و نماینده ایران هستید و هیچ وقت اون اثری که یک نمیدونم نماینده مجلس آمریکا یا یک آمریکایی با نفوذ بکنه نمیکنه. و تو ملاحظه کنید که سفارت عربستان سعودی یه نفر رو داره که براش کارهای پابلیک ریلیشن میکنه و یه پول خیلی زیادی هم بهش میده و این موضوع اگه به خاطرتون باشه یا شاید به خاطرتون نباشه، چون در اون موقع یه اتفاقی در عربستان سعودی افتاد که پرنس و یه پرنسس و هر دوتا رو گردن زدن. این تقریبا در خیلی یکی دو تا شاید روزنامه‌های آمریکا، بیشتر در جای دیگه اصلا منعکس نشد. و اینکه این سازمان پابلیک ریلیشن کارش این هستش که حقیقتا لابینگ بکنه، بره و مذاکره بکنه از طرف یک کشور بدون اینکه خود اون کشور دخالتی در اون کار داشته باشه. و از قرار معلوم اونطوری که به من روزبلت گفت، اون کسی که اون سازمان پابلیک ریلیشن رو در دستش به کار عربستان سعودی میکرد یه نفر کلیمی هم بود. و در این مورد ملازم فهمید که برای عربستان سعودی که فکر وچه حسابی مملکت خودش بود براش فرقی نمیکرد که اگر با اسرائیل هم در جنگن یه یهودی کارش کلیمی کارشون انجام بده. که بعد من یه کاغذ به تهران نوشتم و بعد برآورد کردیم و سالی 70,000 دلار خرج میشد که تقریبا هیچ بود با مخارجی که ما میکردیم. و علازد اینو مطالعه فرمودن و دادن، گفتن مقامات مربوطه هم مطالعه کنن نظر بدن و پیشنهاد خودی که کرمیت روزولت بوده. نظر که آمد، نظر تیمسار نصیری بود البته که ابلاغ کرده بودن که این جمله از حضورتون عرض میکنم که تلگراف رمز آمد که در پاسخ گزارش که داده بودید و اینا، نظر بر این است که تمام این اقدامات رو باید خود سفیر باید انجام بده. آیا خود سفیر نمیتونه این کار رو انجام بده؟ خود سفیر براش مشکله، یعنی مشکله یعنی قبول نمی کنن. و بالاخره نشد. تا روز آخری هم که اونجا بودیم نداشتم. من شخص خودم یه نفر دوست داشتم در آمریکا که در اون موقعی که من اونجا بودم یک انجمن ایران آمریکا که تقریبا مرده بود و از بین رفته بود، انجمن ایران آمریکا رو به وجود آوردیم و چندین مهمانی برای انجمن ایران آمریکا دادیم که این آقای رالف بکرم شد رئیس انجمن ایران آمریکا. رالف بکر یک وکیل دادگستری بود، یک مردی بود قربون درجه یک. الان اگر تشریف بردید شاید ببینیدش و سلام من دارم برسونید. آقای رافتکر شاید دیگه الان سنش خیلی بالا باشه و خودش کنار کشته باشه، ولی من به قدری من شخصا موفقیت کوچیکی که شاید در ماموریت آمریکا داشتم مدیون آقای رافتکر هستم که در همه جا منو حقیقتا راهنمایی میکرد. در سخنگوی حقیقی ایران در اونجا آقای رافتکر بود که بعدم به جشنهای 2015 سلام دعوتش کردیم به ایران رفت و بعد نشان همایون براش گرفتم، بهش نشان همایون بدادیم و اینا، که خیلی هم با نیکسون و خانواده نیکسون دوست بود که بعد در زمان نیکسون آخرم شد سفیر آمریکا در هندوراس. و این آقای بکر حقیقتا اقداماتی که میکرد برای شخص خود من بدونی که توقع کوچکترین انتظار کوچکترین چیز داشت و خیلی خوشحال بود که مثلا فرض بفرمایید که یک نشان گرفته چون احتیاج به پولم نداشت، یا یک مسافرتی رفته با اگنیو به ایران برای جشن 2500 ساله. که اون وقت بعد این من گفت که شما باید سعی کنید که با این آقایونی که در سنا هستن و در مجلس هستن ارتباط برقرار کنید، که همینطور که ملازمین فرمایید که چند تا نطق رو بازم دارم ولی پیدا نکردم، چند نطق که کردم که نسبتا خوب بود اینا رو هم در مجلس سنا هم در مجلس چیز اصلا تمامش خوندن. وقت مجلس سنای آمریکا گرفته شد فقط برای خوندن نطقی که بنده کرده بودم و اینا روی اصل دوستی و آشنایی اومد که خیلی کمتر سابقه داشته قبل از اینکه یکم نطقای منتشر بشه، یعنی در رکورد چیز منتشر بشه. و این کار متاسفانه اونطوری که ما میخواستیم نشد، ولی خب برای شخص خود بنده این آقای بکر حقیقتا فوق العاده موثر بود. الان به خاطرم میاد که در این کاغذی که خدمتتون تقدیم کردم یک سناتوری هست به نام سناتور پرسل، که این سناتور پرسل این نطقی که بنده کردم اینو خوند و اون کسی است که نوشته که ما خیلی خوشحال هستیم که همچین سفیری داریم برای همچین اعلیحضرت فقط به ایران خدمت کرده اینا. این اولین نظر اصلا نه نسبت به من داشت نسبت به ایران، برای اینکه آقای پرسل در یک نطقی که کرد اتفاقا خیلی تنقید کرد از ایران و من خیلی ناراحت شدم و وقت گرفتم که برم ایشونو ببینم توضیح بدن بهشون. ایشون به ما وقت دادن فرض بفرمایید دو روز دیگه بعد از ظهر یک روزی رو. آقای ناصر قشقایی که در اونجا بودن اغلب می اومدن به سفارت و علازت هم من نامه بهشون عرض کرده بودم، فرمودن که هر کمکی از دستتون برمیاد بهشون بکنید، که البته شاید صحیح نیستند اینجا بگم، که ولی در هر حال کمک مالی هم به وسیله سفارت میکردن که من مرتب هر ماه بهشون میدم، چون وضعش خوب نبود ناصرش. ولی خب خیلی صمیمی بود چون با خانواده ما هم دوست بود، بالاخره مطالب میاد من گفت. بعد یه روز آمد به من گفت که شما رو آقای پرسل وقت دادی که روز چهارشنبه مثلا بعد از ظهر ببینی. گفتم بله. گفت این ملاقات انجام نخواهد شد. گفتم شما از کجا میدونید؟ گفت نه نخواهد شد، برای خاطر اینکه شما میخواید برید اعتراض بکنید که چرا این حرفا رو زده. بالاخره چون دوست بود به من گفت، گفت این آقای ناصر افشار که روزنامه ایران آزاد رو داره، که میدونستون این رو بالاخره عضو CIA بود و به دستور CIA این کار میکرد و این روزنامه رو میشینا، البته با این افراد دوست بود و این اطلاعات غلط درباره ایران رو این آقای ناصر افشار در اختیار اینا میگذاشت و اینا هم در یه جاهای منتشر هم میشه. آقای پرسل که در مجلس این رو انوای کرد، پرسل با ناصر افشار تماس گرفته بوده و بعد میگفته که سفیر میخواد بیاد منو ببینه. اون گفته بوده بهتره که شما نبینیدش اصلا، برای که میاد یه مطالبی میگه که حقیقت نداره. بعد آقای به ناصر افشار هم، به ناصر قشقایی هم اینو گفته بود و چون ناصر قشقایی به من دوست بود آمد به من گفت که نخواهد شد، ایشون رفت میرن به مسافرت. فردا صبحش تلفن شد از سنا، الان یادم نیست مجلس یا سنا، سناتور بود فکر میکنم، خلاصه یا مجلس، تلفن شد که آقای پرسل تشریف میبرن به تکساس و متاسفانه اون روز نمیتونن، وقتی که از تکساس مراجعت کردن برای شما وقت تعیین خواهد کرد. من دیدم که کاملا صحیح است، پس از زیر این باید شونه خالی کنم. من چیزی نگفتم. روز همون روزی که قرار بود ایشون رو ببینم بعد از ظهر، یک کارمندی بود در سفارت که نفر دوم سفارت بود، الان در واشنگتن زندگی میکنه، و آقای حسن ایزدی و مرد فوق العاده وارد و بسیار وطن پرست و حقیقتا یک قلم خوب و در درست کردن تلگراف بی‌نظیر. دخترش هم در سفارت کار میکرد اما درس هم میخوند. من به دخترشون گفتم که خانم شما یه تلفن کنید به دفتر پرسل و بگید که اگر آقای پرسل وقت میدن که شما رو ببینن، برای که شما دارید ایرانی هستید و دارید یک تز می‌نویسید، باش درست کردم و تز راجع به روابط ایران و آمریکا و یه مقدارش مربوط به نفت میشه و در تکساس و در ایران میخواد یه اطلاعاتی بخواد، اگه ممکن است که خود آقای پرسل رو چند دقیقه ببینی که آقای پرسل به ایشون بگن که به کی مراجعه بکنه. خب این آدم هم که همیشه اغلب دنبال اینجور آدم ها میگردن که رای جمع بکنن و این بره تعریف کنه به آمریکایی‌ها که سناتورتون اینطوره و اینا، وقت داد قربون بگیر. و روز چهارشنبه تو دفترش حاضر بود، وقتم به این خانم داد. من فهمیدم که پس حقیقتا نمیخواستن اینه. بعد اینجا بود که من به آقای راش بکر دوستم متوسل شدم و گفتم آقا شما که با اینو دوست هستید بگید چرا با من بازی میکنن؟ اگر میخوان حقایق ایرانو بدونن خب من صحبت میکنم، یا آقای پرسل ما دعوت میکنیم که بره به ایران، ایرانو با چشم خودش ببینه. ولی اگر که نمیخوان حرفی که سان دیگر قبول میکنن، خب اینقدر هم بالاخره با شامت داشته باشن که مخالفش هم گوش کنن ببینن اون چی میگن. خب باشه من این فکر رو بسازم. تا اینکه من یه نطقی کرده بودم، این رفته بود با پرسل گفته بود این کار رو باید درست کنید، ما روابط ما با ایران اینقدر عالی هستش که شما نمیتونید که این کار رو بکنید. بعد رفت با ایشون صحبت کرده بود و به ایشون قبولوند که من اتفاقا رفتم در اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در نیویورک صحبت که کردم، به من گفت این نطق رو بدید به من. من این نطق رو دادم و این نطق رو داد به پرسل که بعد جلسه بعدی دیدم پرسل چیز و بعد از اون بعد از اون تاریخ به بعد شد طرفدار ایران و سخنگوی ما در حقیقت در مجلس، که بعد همینطور یواش یواش این و چند نفر دیگر که الان طولانی است و شاید به جانب شکم دور آقای ناصر افشار رو بنده به یک نحوی قیچی کردم، ولی خیلی با ادب و به احترام.
آقای افشار چرا با
آقای افشار در تهران یه شرکت کشتیرانی درست کرده بود با شهرام فرزند والا حضرت اشرف مثل که شریک بود، بعد شرکت رو به هم زدن، بعد با نصیری سر یک موضوع خصوصی اختلاف پیدا کرده بود که بعد از ایران اصلا تحت تعقیب قرار گرفت وزیران فرار کرد آمد و این کینه ای که نسبت به شخص نصیری و به خصوص اونم رئیس سواک بود دیگه داشت و بعدم اومد به آمریکا، ثروت هم داشت، پول هم داشت، با یه جزیره ای هم داشت اینا، ولی خب با آمریکایی‌ها ساخت و یکم چون روزنامه ایران بیرون داد و
روزنامه لیبرال و این تیپی بود؟
نه، روزنامهش تمام، یعنی تمام روزنامه رو قطعا دوری روزنامهش اگه بخواید در آمریکا میتونید پیدا بکنید، قطعا هم هست، ولی تمام روزنامه درباره ایران مطلبش، البته فقط مطالبی بودش که زننده بود و فقط توهین به شاه بود تقریبا همیشه. البته در تمام طول این مدت به خود من و برای من یک کلمه راجب ننمیش و همیشه میگفت نه ما با این کار نداریم، این آدمیست که آدم خوبیه خلاصه این و هیچی اصلا، ولی مخالف 100% دستگاه شاه و مینوشت. بعدم که با خمینی رفت ایران، بعدم اومد و با خمینی رفت ایران و دیگه خیلی مقام بالایی گرفت و قطب‌زاده که در اونجا میشناختش، بعد قطب‌زاده خیلی بهش محبت کرد و در ایران بود اینا. بعدم مثل همون کسانی که همه اول به خمینی خدمت کردن و بعد معلوم بود خائن بالاخره باید بهش دیده، خمینی هم که بالاخره اخراجش کرد و اومد دوباره آمریکا گرفته میشه.
CIA چرا به اینجور آدم کمک میکرد؟ چون
آخه برمون CIA همیشه به افرادی که میبینه که یه افرادی هستن که میتونه ازشون استفاده بکنه و شاید هم البته به افرادی بنده نگم شاید الان افراد مهمی هم باشن که در CIA باشه، من وقتی بگم کاراکتر نداشته باشن شاید هم کاراکتر داشته باشن بهشون بر بخوره، ولی اینجور افراد رو همیشه دوست دارن بهشون کمک کنن. من وقتی که در تهران بودم اغلب میشتم که این وزیر، این وکیل، این نماینده مجلس، اینا همه از CIA هستن و من همیشه فکر میگم که من خیلی باید آدم بی‌عرضه‌ای باشم که من که 4 سال خورده بودم یه دفعه هیچ کس اصلا با من تماس نگرفت. اگر بنده در شبیه به این یک کاریکاتوری دیدم در مجله آلمانی، نمیدونم به خاطرتون هست یا نه، که منشی آقای برانت جاسوس در آمد، منشی یه وزیر کشورشون بود جاسوس در آمد، تمام این آدم های دخترها و خود مردها چطور که با اینا کار میکردن آخر سر جاسوس آلمان شرقی در آمدن. که بعد یک کاریکاتوری دیدم که یکی از وزرا رفته بود پیش سایکاتریست، پیش روانشناس، گفته بود آقا من یه عیبی دارم، منو شما معالجه کنید. گفته بود چی؟ گفته بود من منشیم هنوز جاسوس در نمیده، معلومه من هیچی نیستم که این از من نمیره حرف بزن. حالا هیچ کدومشون مراجعه نکردن که چه جوری آدم ممکنه عضو CIA باشه.
منظور اینه چرا میخواستن که برایش علازت منصیبافی کنن و انتقاد چهره بدی به وجود بیارن؟
البته
هدف چی بود اونجا؟
شما که شاید بهتر بدونید که تمام این چیزها رو ثروت ایران دور میزد دیگه، بالاخره یک باعث بدبختی خوشبختی ما و همچنین بزرگترش بهتر بگیم باعث بدبختی ما خب نفت بود دیگه. این 7 شرکت های نفتی بزرگ اهلاتات وقتی ما رفتن با آمریکا فرمودن که شما با آمریکا پیشنهاد کنید که ما بهشون نفت میفروشیم، خارج از سهمیه‌ای که ما داریم نفت بهشون میدیم، پولم نمیخوایم، نفت میدیم و در مقابل از آمریکا جنس میگیریم و این کمک میکنه به بالانس آف پیمنت خود آمریکا که ما ازشون جنس بگیریم و ما نفت رو خیلی به قیمت خیلی ارزون بهشون میدیم. مثلا تصور میفهمید موقعی که از دستم بودن پیشنهاد کنیم که نفت برلی چند، خب نه برل نفت بعدن به 42 دلار رسید که الان در حدود 14 15 و 16 17 دور میزنه. یک دلار و 75 پیشنهاد کردن در سال 1969 که من رفتم به آمریکا و 70 که دیگه بحبوحه مذاکره بودش که در اون موقع من آقای فلانیگه نمیدیدم که ایشون مسئول امور نفت کاخ سفید بودن و هر روز همین آقای شولس میدیدم که الان وزیر خارجه است که اون موقع امور نفت رو داشت و با مرحوم فلاح خیلی دوست بود و بالاخره دولت آمریکا قبول نکرد برای خاطر اینکه فکر کرد که اولا بعد بهانه شون چه بود؟ گفتم که بهانه تون چیه؟ شما که میگید که 20 سال دیگه آمریکا دیگه چاه نفتش خشک میشه، پس حداقل یه ذخیره نفتی داشته باشید، از ما بگیرید چاهاتون رو حفظ بکنید. خیلی معلوم بود که در این چیز حقیقتا خیلی دوربین بودن و دوراندیش بودن. گفتن که نه، ما نمیخوایم که خودمون رو وابسته بکنیم به خلیج فارس. اگر نفت بخریم ما از همیسفر خودمون میخریم از آمریکا. الان ملاحظه فرمایید که با این وقایعی که در ایران پیش اومد، حقیقتا اگه وابسته به خلیج فارس بودن که خب چه دیگه‌شون بود، ولی شرکت های نفتی به هیچ وجه من در وجود دلشون نمیخواست که این بخصوص بعد از اوپک، بعد از این بالا بردن قیمت نفت و بالا بردن قیمت نفت، اون یه کار صحیح بود که البته اونا قبول نداشتن. آخه وقتی که ما نفت رو به $1.75 یا اون موقع فرض بفرمایید قبل از این که قیمت نفت بالا بره به $2 خورده‌ای به دنیا میفروختیم و این موضوع مال 10 سال 15 سال بود و در عرض این 10 سال 15 سال قیمت فولاد 7 برابر شده بود، قیمت هر چیزی که ما از خارج میخواستیم وارد بکنیم به مملکتمون که اونجا به طرف اندوستری خودمون رو به کار بنازیم 6 مقابل 7 مقابل 10 مقابل بالا شد ولی قیمت نفت ثابت مونده بود، خب این صحیح نبود. البته یه پیشنهاد حسابی کردن که شرکت قبول نکرد، پیشنهاد کردن که قیمت هر چقدر شما بالا میبرید به علت گرانی مملکت، به علت بیکاری، به علت مالیات زیاد، بالاخره پرودیوهای شما، فراورده‌های شما قیمتش به هر نسبتی که بالا میره، خب ما به همون نسبت قیمت نفت بالا بریم. که اون وقت آقای شمیت طرف به من گفت آقا این که اصلا نمیشه که این یه دونه سرک ویسیو میشه، این دوباره شما بالا میبرید ما بالا میبریم، هی انفلاسیون رو کمک میکنید. گفتیم پس ما چیکار بکنیم؟ یعنی ما فقط باید که حقیقتا به یه قیمت به ثمن بخش نفت رو بفروشیم و از شما همه چی گرون بخریم. آخه بالاخره پس این جهان سوم، پس بالاخره کمک به کشورهای دیگه چیه؟ فقط همین 10 تا کشور اندوستری صنعتی دنیا باید حقیقتا بچاپن ما رو. خب به نحو دیگه، اون موقع کلونی بودیم، کلونی بودن میچاپیدین، حالا به نحو دیگه هم میشه. و این نفت خب بزرگترین بدبختی ما این بود.
این برگردیم به علازت در خارج از ایران، این مدت وارد ولیعهد می آمدن ولی علازت؟
بنده تا موقعی که در مراکش بودم که ولیعهد در خدمتشون بودند، یعنی آمدند، همه از آمریکا آمدند، ولی بعدن که تشریف بردن به خارج، یعنی به باهاما و به مکزیک و به پاناما که من در خدمتشون بودم، وقتی که مجددا از اونجایی که مراجعت کردن به مصر، اگه به خاطرتون باشه مستقیم که تا آخر هم مصر بودن، والا ذات تا آخر تا خدمت شما بودن.
شما خاطرتون هست که توی برنامه روزانه علازت وقتی برای صحبت با والا ذات بود یا؟
علازت دیگه وقتی به مصر در مصر، در جاهای دیگه اطلاع ندارم. عکسایی که من دیدم از پاناما اینا دیدم که همه با هم هستن تو عکس ها، البته اطلاع ندارم، ولی در مصر دیگه علازت خیلی مریض بود.
موقع برگشت
بله.
در مراکش چطور؟
مراکش چرا دیگه؟ مراکش با هم بودن دیگه، بله، نهار بودن، شام بودن با هم در اون موقع بودن.
شما شنیدید که حضرت به واجه ولیت راه نمایی در ارتباط با آینده بکنن یا اینکه
نمیدونم، فقط یک روز از خود والا حضرت ولیت اگر سوال بفرمایید شاند خواهند گفت، چون خود ایشون دفعه به من فرمودن که من یه روز با پدرم در باغ مراکش که راه میرفتم شما رو دیدن، یعنی بنده رو دیدن که اون گوشه داشتم میرفتم یه جایی، فرمودن که سعی کن که یه آدمایی مثل این پیدا بکنی که تمام زندگیشو گذاشت و با من اومد. و البته این برای من یه افتخار خیلی بزرگ بود که ارادت این نظر نسبت بنده داشتن. خود ولیت اینو به بنده اون موقعی ولیت بودن به من این موضوع فرمودن و همونطوری که قبلا تا همین اوار خدمتون عرض کردم، منم تا اون هر چقدر دستم برمیاد برای ایشون انجام دادم. ولی البته همیشه میدونید در همه خانواده ها اختلاف سلیقه بین پدر و پسر هست، پدر یه چیز، و من چون تربیت شده پدرشون بودم شاید مشکل بود به نحو دیگه کار بکنم. که یه روز کاردینال کونیگ که من در اتریش شهر صفی بودم، کاردینال کونیگ یک فرد درجه یک کلیسای کاتولیک در اتریش که خیلی مرد بالا مقامی است که اگر که این پاپ نشده بود مطمئنن کاردینال کونیگ پاپ میشد. که من ازش پرسیدم که ما همه انتظار داشتیم که شما پاپ بشید، گفت نه، بهتره که این بشه. معلوم بود که چیزای سیاسی هست، نه برای اینکه اتریشی کنیم، ولی پولونی استودین تمام پولونی هم به هم زد در حقیقت. که کاردینال کونیگ یکی از بزرگترین محققین است که ما داریم راجع به زرتشت، و این کتاب‌های مفصلی راجع به زرتشت نوشته. و به همین دلیل هم اون موقع من ازشون استدعا کردم اگه اجازه میدید ما شما رو دعوت کنیم به ایران. رفت به ایران و چندین نطق در دانشگاه تهران کرد و بعدم دوبارم حضور علازه شرفیاب شد. که بعد وقتی برگشت گفت من به عدالت از شما تعریف کردم که خوب کار میکنید در اتریش، عدالت فرمودن بله اینو من خودم تربیت کردم. حالا در حقیقت خواستم خدمتتون عرض کنم که حقیقتا تربیت ایشونو داشتم و فکر میکردم که، و البته برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن که ایشونو خوب نمیشناسن، حقیقتا اگر یک پیشنهاد منطقی به حضور عدالت عرض میشد همیشه قبول میکرد. مثلا اگر که فرصتی باشه موضوع خیلی کوچیکی رو راجع به همین یه پیشنهادو حضورتون عرض بکنم، یعنی دو تا پیشنهاد، اولی که عرض میکنم بعد دومی رو، این بود که من وقتی که با اومدم به تشریفات دیدم که در هر شام نشسته ای که ما دعوت میکنیم که بزرگترین شامی که داریم 120 نفر نشسته هستن، در حدود 20 تا وزیر داریم که با خانماشون که میومدن، خب میشه 40 تا، بعد والا حضرت ها با همسرانشون در حدود 23 تا 20 تا 25 تا میشدن که برای 60 70 تا میشدن. فرماندهان نیرو بودن با خانماشون بودن، رئیس سابق بود، رئیس شهربانی بود. تمام اینها رو بعد وقتی که حساب میکردیم، وزیر دربار بودن، اینا رو که حساب میکردیم، ما میدیدیم که تمام این میز شام نشسته فقط ایرانی ها هستن و اغلب اتفاق می افتاد که ما چند نفر از همراهان اون پادشاه یا اون رئیس جمهور که اومده بود، چون جا سر میز نبود نمی تونستیم دعوت کنیم، ادیر مأمور می کردیم که در هیلتون یا در کاخ گلستان یا یه جای اونجا در خود کاخ گلستان شام بخورن. بعد یه روز به نظر کنم قربان آخه این زشته، برای خاطر اگه از می فرمایید اینا که آمدن تمام اینا سر میز ما باشن. اگه به خاطرتون باشه در اردن روزنامه نویسی هم که اومده بود ملک حسین میگفت سر میز بشینه برای اینکه بالاخره به درد میخوره. فرمودن پس چجوری میز میخواد؟ اکرم قربون اجازه فرمایید که از وزرا فقط یک وزیر با خانمش باشه و روتیت بکنه، دفعه بعد وزیر دارایی، بعد وزیر کشور، بعد وزیر، ما لیست داریم به غیر از وزیر خارجه که همیشه باشه، بالاخص وزیر البته، از والا حضرت ها یک والا حضرت با همسرشون، بعد بعد شاپور غلامزار، شاپور عبدالرضا، بعد محمود رضا، به همین ترتیب بنا. از فرماندهان فرماندگان نیرو هر دفعه یکی باشین. و بعد گفت فرمودن جای، گفتم بابا جای خالی. یک دفعه شما یک هنرمندا رو دعوت بفرمایید، نویسندگان رو دعوت بفرمایید. بعد یک آقای چک نواریان نمیدونم کمپوزیتور رو دعوت بفرمایید. این آقای آرشام که در کرمان خونه به اون بزرگیشو در اختیار برای هنر و فرهنگ گذاشته، اون رو دعوت کنید. اجازه بدید از کرمانشاه دو نفر رو دعوت کنید بیان. بعد اجازه بدید از بازار همین آقای حاج برخوردار که نمیدونم چیز گرون، اینو دعوت کنید. خیلی پسندیدن. در یک مهمانی که مهمانی پادشاه اسپانیا بود، تمام کسانی که اومدن بیشترشون قربون همین افراد بودن. که من اصلا قربون حالا مزی فرمایید، این شخص بلند میشه الان میره کرمانشاه و میگه من دیشب سر میز شام اعلیحضرت و پادشاه اسپان شام خوردم. ملازم میفهمید خب این چه تبلیغاتی برای ما در داخل ایران میشه. اون آقای آرشام میره به کرمان اینو میگه، این حاجی برخوردار میره تو بازار میگه من، بعد فردا یه بازاری دیگر رو دعوت میکنیم، بعد یه استاد دانشگاه از دانشگاه خوردن دعوت میکنیم، اساتید دانشگاه رو دعوت میکنیم، فرهنگی ها رو دعوت میکنیم، موزیسین ها. بعد به قدر این سوکسه پیدا کرد که فرمودن همیشه همینجور انجام. پس ملاحظه فرمایید که یه چیزی رو که 30 سال بود و همینجور پشت سر هم دیگه انجام میدادن، بالاخره با یه پیشنهاد قبول فرمودن که اولیازت هم خیلی پسندیدن، خیلی، چون ایشون خب بالاخره به فرهنگ و چه فرهنگ علاقه داشتن. پیشنهاد دومی که بهشون کردن از کمال عزت باغ سعدآباد که بزرگ، این باغ تابستون هم بود، این باغ سابقرانی هم که بزرگه، الحمدلله قند و چایی هم که بنزی کافی تو دربار هست، از هفته یک بار اعلیحضرت چایی التفات بفرمایید به عده ایرانی که بیان در کاخ سعدآباد در حضورتون چایی بخورن. نمایندگان دانشجو، یه دفعه نمایندگان دانشجویان بیان، یه دفعه نمایندگان بازار بیان، یه دفعه نمایندگان ارتش بیاد، بعد نمایندگان کارمندان دولت بیان، شرکت نه، اینا خودشون انتخاب کردن چند نفر نماینده، اینا بیان در حضور اعلیحضرت چایی بخورن، درد دلشون رو قربون مستقیم به شخص اعلیحضرت بکنن، که بعد نه به وسیله واسطه. و اعلیحضرت وقتی اینا برمیگردن بین مردم میگن جدایی بین ما و شاه نیست، شاه دیروز ما رو به چایی دعوت کرده بود. البته خیلی خیلی این موضوع رو پسندیدن، ولی متاسفانه دیگه این موضوع دیگه دیر شده بود، این انجام نشد، ولی اون یکی که قبلا پیشنهاد کرده بودم البته انجام شد و خیلی این من خواستم برگردم روی این، از که اعلیحضرت حقیقتا هر چی می‌فرمودید قبول میکردم. بعضی وقتا میگم فکر میکنید اینطوری بهتره، از میگم آقا نظر اعلیحضرت سعید، ولی تصور میکنه نه همینطوری هم انجام بدید، همین کارم بکنید.
شما زمان سفارتتون هم اینجور تجربیاتو داشتین که پیشنهادی که میکنیم ایشون به راحتی قبول
میکنید؟ میدونید قربون چرا؟ برای خاطری که چون خیلی زیاد در اروپا زندگی کرده بودم و دیده بودم اینجور چیزها رو، و در مهمانی های کشورهای دیگه هم من دیده بودم که اینطور هست، پیشنهاد کرد. مثلا من همین پیشنهاد رو به علازت کردم که قبول فرمودن، و اون این بود که در موقعی که میزهای کوچیک میذارن، 6 تا 7 تا میزهای کوچیک میذارن، من ملکه انگلیس آمد به اتریش به دعوت رئیس جمهور اتریش، و بعد سر یک میز بزرگی که 12 نفر 13 14 نفر بودن، فرض تمامید ملکه نشسته بود، میزهای دیگه تقسیم کرده بودن، ایده از سفرا رو که دعوت کردن با خانماشون، ایده از کارمندای دولت ها، هر کسی بودن، اونا میزای دیگه بودن. ولی وقتی که شام تموم شد، اوکازیون دادن به هر سفیر، اوکازیون به هر کسی که رئیس جمهور بلند شد از پیش ملکه آمد، صندلیشو داد، هر که هر دفعه یه نفر بره 3-4 دقیقه بشینه و با ملکه انگلیس صحبت بکنه، که خود منم رفتم چند کلمه صحبت کردم، گلم براشون فرستاده بودم و خیلی تشکر کردن که من گل فرستادم به کاخ براشون. گفتم خب علازت بشینن، بعد اینا بیان دونه دونه صحبت بکنن. برای که من اولین جشن در حضور ملکه مادر رو دیدم که 28 مرداد بود، که تشریف برده بودی، سفرا همه بودن، ولی من دیدم که دیدم علازت یه گوشه در یه تاریکی یه میز هست، اونجا نشستن و دارن غذا میخورن، و در تمام طول مدت شب با هیچ کس صحبت نکردن. خب این بالاخره مردم تصور نمیکنن که علازت خجالتی است یا حوصله ندارن یا جاش نیست، میگن واقعا بین خجالتی بودن و به نظر مغرور آمدن هیچ فاصله ای نیستش. اینجوری درستان که علازت خجالتی بود و علازت مغرور نبود، خجالتی بود، و این چیزها رو همیشه قبول میفرمودن.
و توی مسئله سیاسی وزارت
خارجه هم همین. خب من یه چیزی فقط حضورتون عرض کنم، البته تمام این کاغذها آرشیوا اگر در وزارت در سفارت واشنگتن از بین نبرده باشن که هست، و در تهران هم هست، باور بفرمایید این این حقیقت حضورتون عرض میکنم که در واشنگتن که بودم، یه مثلا تلگراف یه دفعه آمد، تلگراف آمد وزیر خارجه شد که این مطلب نوشته بودن، این مطلب امروز اشرف عسکری گذاشته بود، علازت فرمودن که راجع به این مطلب ما میخواییم اینجا با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم. قبل از این که ما اینجا با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم، شما نظر خودتون اعلام کنید. ممکن نظر منم قبول نداشتن، ولی شما میدونید چه اهمیتی چه چیز به یک سفیر میدن که وقتی شما میگه شما نظرتون رو بگید چیه، که اگر که مثلا اگر خوبه ما اونجا رو عمل بکنیم. حالا ممکن من هم دیگه، ولی مثلا تا این اندازه ایشون این چیزها رو مراعات میکردن. و در موقعی که بنده در خدمت ولیعهد بودم، همین مطالب رو بهشون عرض کردم که اعلی حضرت پدرتون فرمودن که مشاوره اگر منفعت نداشته باشه مطمئنن ضرر نداره با اتصال، و این کار رو بفرمایید. ایشون به بنده فرمودن که من شما یادتون نره، شما همینطوری فرمودن ایراد میگیرید، من درست الان همون سنی هستم که پدرم پادشاه ایران شد. عرض کردم فقط قربون با یه تفاوتی که یک ایرانی بود که متاسفانه نیست، و یک فروغی بود، یک قوام سلطنه بود، یک مصطفی دوله بود، یک سپه بود امیر حمدی بود، سپه بود شاهبختی بود، بعد تقی‌زاده بود، بعد سجادین طباطبایی بود، بعد مشیر معتمد ما، تمام این افراد دور پدر شما بودن. الان اینجا پیش شما هیچ کس نیست. ما هم تجربه آقای فروغی و آقای سهیلی و آقای ساید و آقای ایکس ایگرگ نداریم هنوز، ولی بالاخره تا یه اندازه‌ای تربیت شده پدرتون هستیم که حضورتون مطالب عرض میکنیم. خب البته این چیز میدونی چطور شد؟ بله در هر حال روی همدفت این مطالبه بهشون عرض کردم، و بعد خب حالا میگن تو خواه از سخنم پندی و خواه ملال، جور دیگه فکر میکردن، و خب دیدم که من میام، بعد بهشون میگفتم که علازت اجازه بفرمید جوان علازت که الان تلفن کنیم به سناتور موسوی، تلفن کنیم به دکتر به مهندس داوود رجبی، تلفن کنیم به جمشید خلیل، تلفن بکنیم به آقای منوچهر ثانیی، بعد تلفن به معبود پرسی کنیم و بعد آقای تمام اینا اصلا فکر نه چطور آخه شاه به ما از مراکش تلفن کرد از معبود پرسی کنیم. از کردن شما که کمک مالی که نمی فرمایید، به دفتری هم که درست نکردید که ادهی به اون دفتر تماس بگیرن، جواب کاغذ مردم هم کسی نمیدن از اینجا، اقلن مفت میتونید چند نفر رو طرفدار بکنید که حقیقتا اینطور هم شده بود. بعد عکس میگرفتم از ایشون با امضا برای افراد میبردم بهشون میدادم، همه خوشحال شد. ولی ادامه چون پیدا نکرد و چون متاسفانه نشد که یک دفتر حسابی درست بکنیم که الان مراجعه فرمایید 10 سالی که 8 9 سالی که از این کار گذشته چندین نفر آمدن و رفتن و همان بالاخره از آقای فروغی گرفته، بالاخره شخصیتی بود برای خودش، شاپور بهرامی خیلی وارد بود در امور تشریفات ایشون بودن، بعد آقای رامبود اینا همه رفتن، ولی بالاخره متاسفانه عقب موندی و اگر الان جسارت نباشه، من اون موقع حضورشون عرض کردم عرضت نشستن در مراکش و نشستن در پتومک در خانه واشنگتن این مملکت نجات نمیده. شما اگر الان تشریف ببرید در زیر یک چادر توی گرما داغ طوفان باد در کنار سرحد ایران که هم ترکا را میدن و هم عراقی را میدن که اون موقع اصلا جنگی نبود اونجا بشینید، مطمئنن اینقدر اثر در ایران میذاشت که هر روز از این ور سرحد اشایر میامدن و میرفتن و میگفتن شاه کنار این کنار نشسته منتظر. الان چون دیگه میفرمودن که البته الان من نمیخوام در دل بکنم اینجا، من حقیقتا جریان با واقعا میفرمودن که نه ما تا این جریان اینه که اصلا فرمودن نه آخر میدونید چیه، تا یک گرین لایتی از یه دستگاهی نباشه فایده نداره. همونطوری که فکر میکردن که افراد نمیدونم وضع ایران به هم زدن، پس الان هم اگر بخواهیم افراد فکر میکردن که همینطوری که چند نفر ایران به هم زدن، الان هم اگر بخواهیم یه گرین لک بدن درست میشه. بنده خدمتشون از کردن من دیروز خدمتشون از کردن یا نه از کردن که قربون واضح فرمایید وقتی که یه بیابان خشکی رو آمدن لوله کشی کردن، آب آوردن، بعد خیابون بندی کردن، بعد زمیناشو فروختن، بعد خانه ساختن، مریضخانه ساختن، بیمارستان ساختن، مدرسه ساختن، وقتی که تمام این کارا تموم شد و مردم اومدن زندگی کردن، اون وقت از طرف اداره شهربانی میان چراغ سر چهارراه میذارن، میگن این گرین لایت، این رد لایت، اینم یلو لایت، اینو براشون میذارن. اما شما شنیدید علازت که در یک وسط بیابان خشک خالی برن یه چراغ سبز قرمز بذارن؟ هیچ وقت تا کاری انجام ندید به شما گرین لایت نمیدن. به همون طریقی که الان بنده با کمال تأسف باید عرض بکنم که آیا گرین لایت دادن یا ندادن، ملاحظه فرمودی مجاهدین الان چیکار میکنن؟
من قبل از اینکه وقتی که مثل گرفتم مصاحبه رو تموم کنیم، میخواستم ببینم شما یک تصویری از شخصیت در از نظر شما خصوصیت های ایشون، چون اینقدر راجع به ایشون مسائل مختلف گفته شده. خب خیلی چهره خیلی خشنی از ایشون، دیکتاتور رو نمیدونم اینطوری منعکس کردن، خیلی ها گفتن ایشون خیلی خیلی ضعیف بودن، نمیدونم گویم رفتش شما نزدیک بودیم به ایشون، خیلی میدیدون ایشون روی هم رفتش.
حالا بنده موقعی که در ماموریت ها بودم که البته علازت جور دیگه میشناختم، توی پادشاه مقتدری بودن و میدونستم که حقیقتا وقتی یک کسی خدمت میکنه تشویق میفرمایند، یک کسی هم که خدمت نمیکنه شاید محبتی نمیکنه. اما از دورانی هم که ایشون بنده افتخار داشتم که بیشتر ببینم نسبتا برای شناسایی کسی کوتاه بود، ولی خب چون بیشتر اختیارات رو به بنده داده بودن در اون موقع، خب من خیلی شانس داشتم که هر روز چهار تا شباب از رفتارشون رو زیارت میکردم. میدم بقیه شخص بنده علازت اولا یک وطن پرست درجه یک بود. علازت ممکنه همونطوری که پادشاه مراکش گفت اون روز به علازت که ایرانی ها رو دوست نداشت، ندارید ولی ایران دوستی، حقیقتا علازت عاشق ایران بود و ایران دوست داشت و یک مردی بود بسیار بسیار با تربیت، یک مردی بود فوق العاده مبادی آداب. در این مسافرت های خصوصی که مسافرت های رسمی که به خارج می رفتیم، هر وقت سوار اتومبیل می‌خواستن بشن، اعلی حضرت ممکن نبود تا طرف سوار اتومبیل نشده، در بسته نشده، از این در اتومبیل سوار اتومبیل بشن. ادب و احترامشون شخصی بود فوق العاده، البته انتلیژان، فوق العاده وارد در تمام امور، از اتم گرفته مذاکره که میکرد همه خیال میکردن که ایشون این تحصیلاتی کردن، در نفت همین اندازه، نوتاشون هم که در خارج به خصوص فوق العاده عالی، اما از لحاظ اینکه اخلاق ضعیفی داشتن و فکر میکنم که ضعیف علازت نبود، علازت به عنوان یک پادشاه خیلی خوشقلب بود، زیادی خوشقلب بود. در اینجور موارد بعض وقتا بایستی فکر میکنم که آدم بعض وقتا قدرت هم از خود نشون بده که مردم اعتماد داشته باشن که بالاخره باید. درسته که علازت تمام کسانی که بهشون میخواستن به جان علازت حمله کردن، علازت میخواستن از بین ببرن، همه رو بخشید و بعدم شغل بالا بهشون داد در خود اداره تلویزیون که بعد آخونده آمدن اینو کشتن از بین بردن. و برای من علازت چون مرد فوق العاده خجالتی بود و فوق العاده رحیم بود، یعنی در تمامی مدتی این اتفاقات در تهران بود هر دفعه به ایشون گفتم قربون اجازه بدین یه کاری انجام بشه، میگفتم مگه دیوان مگه میشه آدم کشت؟ که حتی روزی که آقای ازهاری نخست وزیر شد به من فرمودن که برو به ازهاری بگو که مبادا تیر در کنند به مردم، امیدوارم که سربازا بفهمن که پا کجاست، که اگه بهشون میگیم به پا در کنن اقلا به پا در کنن، ولی مردم رو نکشید. خب همین کار همین باعث شد که بالاخره نتونستن دوام بیارن اینجا. ولی از لحاظ ادب یک خاطری خیلی کوچیک عرض کنم قبل از اینکه تموم بکنم، سرتون خیلی به در آوردم. اعلیحضرت که هر سال تشریف می آوردن به اتریش برای اسکی و تشریف می آوردن به سورس، مدتی اونجا می موندن، ولی که هلند اینا می اومدن همیشه در لش نرم نزدیکی بودن همیشه. بعد روزی که اعلیحضرت داشتن، یک روز که روز آخر بود داشتن مراجعت می فرمودن که خب همه همراهشون بودن، عیادی بود و افراد دیگه، اتومبیل اعلیحضرت حرکت کرد از هتل سورس و آمد تقریبا 3 کیلومتر 4 کیلومتر که تو این برفا دور شده بودیم، اتومبیل های دیگه هم پشت سر اعلیحضرت دادن، یه مرتبه اتومبیل ایستاد و البته همه ناراحت که چه اتفاقی افتاده، آیا حمله شده به اتومبیل اعلیحضرت. بعد دیدیم که اعلیحضرت رفتیم ببینیم چه خبره، دیدیم که اعلیحضرت خیلی عصبانی و عیادی و بعد معلوم شد که به ایشون گفتن که شما ما فراموش کردیم، همینطور ما فراموش کردیم که از دربان هتل خدافیزی کنیم. بعد عیادی گفت قربان ما به این خیلی محبت کردیم و بعد خیلی انعام خوبم بهش دادیم. علازت گفتن شما هم که همش از پول صحبت میکنید، مگه پول همه کار میکنه؟ این مرد کفش منو پاک کرد، این مرد برف از تن من پاک کرد، بند کفش منو میبست، اسکیای منو واکس میزد، اسکیام به دستم میداد، میاد این مرد تمام این مدت به ما این خدمت کرد تا ما از این خدافیزی نکردیم. برگرد تمام قافله رو علازت برگردوندن، این تاریخی است، برگردوندن دوباره آمدن به هتل، 3 کیلومتر برگشتن به هتل که همه تعجب کردن که چرا اتومبیل علازت برگشته. وقتی علازت وارد هتل شدن تنها کاری که کردن رفتن پیش دربان، با دربان دست دادن و گفتن که ما فراموش کردیم شما خدافیزی کنیم و شما خیلی به ما محبت کردید، خیلی ممنون هستیم، دوباره سوار اتومبیل شدن رفتن. خب این خصوصیه، این فکر می‌کنم که همین یک مثال نشان دهنده اینی که علازت چه فکری تو سرشون همیشه برای ایران بود یا برای خارجی ها بود، یکی بود فرقی نمیکرد و حقیقتا خب دوست داشتن و همیشه هم هر جا هم که میرفتیم همونطور یه روز خدمتون عرض کردم میفرمودن که خب چرا اینو ما در ایران نداریم، چرا ما اینجور نیستیم، چرا ما این؟ در حال این خصوصیات که در مدت خیلی کوتاهی که بنده شناختم این نظر من بود نسبت به اخلاقیشون و بعدم این چیزی هم که حضورتون عرض کردم خیال کنم کافی باشه برای اینکه نمونه ایست از خروار.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.